بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران گرامی عزیز. بحثی که بر اساس توافق قبلی با جناب ابراهیمی من تنظیم کردم، تمرکزش بر سنین راهنمایی و اوایل دبیرستان. در این حال اگر دوستانی از مقطع دبستان تشریف دارن، به خصوص برای بحث امروز شاید بتونه برای اونها هم قابل استفاده باشه یا چندان خسته کننده نباشه. نحوه ارتباط با بچه ها و نوجوان ها بر اساس حلقه های مختلف رشدی چگونه باید باشه؟ بشر از لحظه تولد تا لحظه مرگ از حلقات و پرده های مختلف رشدی عبور میکنه که این رشد طبیعی ترینش و ناخودآگاه ترینش همون رشد جسمانی و بیولوژیک است، همچون درخت. اما به موازات و همپایه این رشد، رشدهای دیگری هم اتفاق میافتند که اون دیگر رشدها باید بهینه سازی و کنترل بشود مطابق مقتضی و معادل رشد طبیعی، یعنی رشد عاطفی، رشد اجتماعی، رشد عقلانی، رشد هوشی و هیجانی. اینها طبقات مختلف رشد است که در یک دیولاپمنت متعادل و جامع باید همه اینها در یک حدی تأمین بشه. شناسایی هر کدام از این حلقه های رشد برای مربیان ضروری است، از اون جهت که بتوانند خوراک لازم رو در هر مرحله از رشد به لحاظ آموزشی، به لحاظ عاطفی، به لحاظ هیجانی به متربیان خودشون ارائه. این سوال که آیا در سنین پیش دبستانی چه میزان تمرین ریاضی یا بازی ریاضی ما با بچه‌ها انجام بدیم، این سوال سوالی است اندیشه ساز، عافیت سوز. یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا هر مربی پرتلاش، فعال و پرتحرک که در دست و بالش بازی‌های مختلف ریاضی یا کامپیوتری داشت و حوصله سر و کله زدن با بچه‌ها رو هم داشت، آیا این مقدار او را مجاز می‌کند که هر میزان از خوراک علمی رو تحت عنوان ریاضی، حتی بازی‌های ریاضی، به هر بچه‌ای در هر حلقه‌ای از رشد بدهد؟ می‌بینید که پاسخ به این سوال اگر به این سادگی بود یا درستی این پاسخ در توان هر کسی بود، ما این اغتشاش و آشفتگی رو در آموزش‌های پیش‌دبستانیمون نمی‌داشتیم. اگر می‌خواهید اغتشاشات و آشفتگی‌ها رو در آموزش بچه‌های پیش‌دبستانی ببینید، سری به پیش‌دبستانی‌ها بزنید. حتی از پیش‌دبستانی اندکی بیایید پایین‌تر، برید در مهد کودک‌ها، ببینید چه خبره. درگیر کردن بچه‌ها با آموزش زبان دوم به صورت پروگراماتیک، یعنی به صورت آموزش‌های اجباری، برنامه‌ای، رسمی. یعنی همان گونه که به یک دانش آموز سوم راهنمایی زبان دوم می آموزند، به همان گونه البته در یه حجم کمتر مینیاتوریش میکنن، میارن برای بچه 4 ساله و 5 ساله و سردر بالای مدرسه رو با تبصره های مختلف می آراین. پیش‌دبستانی مجهز 3 زبانه، 2 زبانه و عوام الناس تصور میکنند که هرچه تعداد زبان ها زیر این تابلوی ادعایی بیشتر، اینجا پیشرفته تر و یه جزیره ای مثلا سمپل کوچکی از یک کشور اروپایی پیشرفته در مثلا فلان محله. شناسایی حلقه های رشد این آگاهی و بصیرت و این اشراف رو مربیان میدهد که بدانند با متربیان چگونه برخورد کنند که از طبیعت متعادل نه جلو بزنند، نه عقب بمانند و نه خوراک دوره ای رو معطل بگذارند. این رسالت و مسئولیت روانشناسی رشد بالمعنی العرب. یه مثال از دوره پیش‌دبستانی برای شما گفتم و اغتشاشات احتمالی که در این آموزش ها میتونه پیش بیاد بر اثر ندانمکاری و ناآگاهی از اقتضائات رشدی. در مقاطع دیگر هم این اتفاق میتونه در دوره راهنمایی نحوه همزبانی با بچه‌ها چگونه باشد که این بچه‌ها بتوانند با محیط و با مربی ارتباط دوستانه و اثرپذیرانه برقرار کنند. ادبیات تحکم و دستوری که مقتضی دوران دبستان است آیا در دوران تینیجری جواب می‌دهد؟ این پاسخی است که شما از روانشناسی رشد می‌گیرید. تینیجر کیست؟ یه لحظه تأمل کنید. تینیجر یعنی سنینه 13 تا 19. حالا البته پایین بالاش خیلی وحی منزل نیست جناب اعضاف، میتونید بیارید تا 11-12 سالگی، 20-21 سالگی. اما کلیشه تین ایجر یعنی ایج ها و سن هایی که با تین 13 14 تا 19 نه این تینیجری که تا حالا شنیده بودید فلسفه و به اصطلاح فقه و لغش اینه. خب در این سنین شما ادبیات ارتباطتون با بچه‌ها چگونه باید باشه؟ شما در سنین دبستانی دوم سوم به بچه‌ها میگید بکن نکن، همینقدر که اندکی ملاتفت‌آمیز بگویید بکن یا نکن او میپذیره و اصلا در این عالم فرو نمیره که وای شما چرا دارید امر میکنید چرا دارید نهی میکنید، میگه جز این بودی عجب بودی. مافوق این است که میگوید مثلا با زبان لطیفتر و آرامتر با من سخن بگو یا جلوی بچه های دیگه سر من داد نزن، ولی داد زدن رو حالا خیلی هم خلاف وظیفه مربی یا مخل حقوق خودش نمیدونه. اما این بچه همین که به سن تینیجری پا میگذاره دیگه بکن و نکن از سوی پدر مادر مربی در یه ادبیات دیگری برای او تغییر شکل یا مفاد انتظار میشه و اون این است که آیا بهتر نیست چنین کنیم؟ یه مثال خیلی ساده است در این که ادبیات سخنگویی و سخنوری با متربی در تغییرات حلقه های رشد چگونه میتونه تغییر شکل مثلا میگیم ادبیات توصیف و پیشنهاد تبدیل بشه جایگزین بشه به ادبیات به نظر شما چی؟ ادبیات دستور و تحکم، درسته؟ اگر من جای تو بودم به این گونه هم میشه فکر کرد، با لباس اینجوری در چنین مجلسی شاید انگشت‌نما باشه. خب این یک توصیفه. پیشنهاد آیا بهتر نیست فکر نمی کنیم؟ خب اینا همه کمون نیست که در ارتباطات زبانی و ارتباطات بیانی اینا طبقه بندی و دیماسی شده. خب آثار نسبتا خوبی هم در این زمینه هم نوشته شده هم ترجمه شده. این رو به این عنوان فقط دارم میگم که مثالی بزنم در کنار اون مثالی که برای پیش رفتن کردم که حلقه های مختلف رشد اقتضاعات مختلف ارتباطی حتی در زمینه ادبیات شفاهی بکنیش. توصیف و پیشنهاد، همدردی و هم‌احساسی جایگزین مقابله و اعتراض. وقتی بچه در این سنوشات میاد به پدر مادرش اظهار تنفر میکنه از این معلمی که او رو متهم میکنه به تبعیض و فرق گذاشت، مامان از این معلم متنفر، بین بچه ها فرق میگذاره، این مامان یا بابا میتونن با مقابله و اعتراض در جا صدای او رو خاموش کنن یا البته بدتر از این گاهی اوقات پدر مادرهای شتاب زده تر میتوانن همراهی مطلق بکنن با این بچه، بگن بله ما از سر ناچاری این مدرسه رو انتخاب کردیم، بدن دندان در سر جگر بذار تا عجل سرآید و انشاءالله مدرسه بهتری پیدا کنیم. این که بدتر از اولیست، اولی که مقابله میکنه یه زبون دراز میگیم معلم بد نمیشه، معلم منفور نمیشه، تو ببین عیب کار کجاست. دومی این است که با او همراهی کنیم. به هر حال هر دو رو ما میگیم مقابله و اعتراض. اینجا هم در این هم احساسی این است که فعلا بچه رو آروم بکنید در نوعی هم احساسی که اگر این حال واقعی باشه درک میکنم که چقدر دردناکه. مثلا احساس این که انسان در میان یک جمعی تحقیر شده و مورد تبعیض و تفاوت قرار گرفته چه احساس دردناک است. اگر چنین بشود میفهمد که انسان زجر میکشه. خب حالا بگو مطلب چی بوده؟ یک فضای حیات خلوت و یک مجال مکس موجب می شود که شما ادبیات رو تلطیف کنید و در این ادبیات تلطیف شده به محتوای موضوع و مسئله بپردازید، به جایی که صرفا به یک گزارش خام ترتیب اثر بدید، پرانتز ترتیب اثر ندید. اینجا می شود ترتیب اثر دار بدون سنجش، یعنی همراهی کرد با کودکی که داره گزارش میده، هم ترتیب اثر نداد به این معنی که تو ذوقش بزنید بگید زبون تو گاز ببینید چه حرفی زد معلم، اما از محتوای مطلب شما در هر حال بی‌خبرید، نمیدانید که این حس او حس واقعی است، آیا واقعا معلم تبعیض و فرق گذاشته، آیا واقعا متهم است. اما این غلیان و برافروختگی فعلی نوجوان نیازمند یک فضای مکس و یک حیات خلوتی است که فعلا عرق او خوش بشه. اینو میگیم همدردی و هم احساسی. نوع دیگری از این ادبیات عبارت است از اینکه شما مجال جبران رو برای بچه‌ها جایگزین تهدید و تحقیر بکنید. به خصوص برای معلم‌ها این اتفاق خیلی میفته. در زمانی که بچه‌ها کم میارن تو درس نمره رتبه و صبر معلم‌ها سر میرسه و اون کاسه صبر پر میشه و لبریز میشه، تو دیگه هیچی نمیشی، ازت بس امید کردم، چقدر بهت زمان بدم، اصلا به خودت نمیای. اینها همه یا تحقیق است یا تحقیق. مجال جبران اینه که تا اونجایی که ممکن است شما فضا رو برای بازسازی، بهسازی و جبران فراهم بکنید. ببینید این سه تا کپسول که از بسته اصلاح و بازسازی ارتباط و ادبیات شفاهی میاد بیرون، همه رو با خود خلاصه کنیم، در حقیقت میتونیم در این کپسول ببریم، بگیم تقویت به جای تدریس. و اصولا شما در کار ایژوکیشن به معنا عام، یعنی آموزش و پرورش، رشد همه جانبه استعدادها، چه در بعد آموزش و لرنینگ، چه در بعد پرورش اموشن ها و هیجان ها، این است که شما تقویت کننده باشید به جای تضعیف‌گر. این یه مثال بود برای اقتضاء دوره. پس معادل و مقتضی دوره رشد، شما باید از جمله اصلاح ها و سنجیدگی هایی که انجام میدید در ارتباط با مدربی، اصلاح ادبیات شفاهی باشه و این یک شاخه از ارتباط. خب بعد از این مقدم و مثال وارد این مبحث میشیم. فردی به نام اریکسون که از روانشناسان رشدی نیمه دوم قرن بیستم است و بیشترین مطالعات در زمینه اقتضاعات دوران نوجوانی در مغرب زمین تا امروز همچنان از آن ایشان است. ایشون یک تئوری پرداخته تحت عنوان هایرارشی یا سلسله مراتب هشتگانه رشد روانی اجتماعی. بعضی از دوستان در بیشتر سابقه آشنایی با این نظریه رو داشته باشه. نظریه جالب و پرکاربری است و می تواند راهکارهای بسیار خوبی دست معلمان و مربیان نیز والدین در سنین مختلف رشد بچه ها. تمرکز امروز ما بر باکس پنجم است که دوران نوجوانی است. با توجه به راهکارهایی که در صفحه مقابل ارائه کردیم، منتها رو احساس می‌کنم دوستان و همکاران دوره دبستان هم تشریف دارند، اشاراتی هم به این مقطع خواهم داشت. اما برای توجیه و بازشناسی این جدول هشت مرحله، یک دقیقه دقیق باشید این جدول همه دوستان و این چهار عنصری که تبدیل شده: عنصر مراحل، بحران‌ها، روابط، نتیجه. و بعد از یکی از دوستان یه توضیحی در مورد یه حرفه خواهم خواست. یکی از دوستان که آمادگی دارن یکی از این سطرها رو، یعنی با انتخاب یکی از این باکس‌های هشتگانه، میتونن توضیح کوتاهی برای ما بدن که آیا منظور این سلسله مراتب رو درک فرمودن و میتونن برای ما توضیح بدن. هر میزان توضیح قابل قبول.
یعنی ما رو بگیم انسان در هر کدوم از این دوره ها یه بحران مواجه میشه، چشم سفری کردن این بحران بسیاری به این داره که آیا شخصیت سالم و قابل قبول داری نه. اگه تونه این بحران رو درست پشتر بگذاره، که حالا چجوری این بحران رو پشتر بگذاره، بسیاری داره به این عواملی که میتونه زیرش. مثلا در سال اول مادر چجوری برخورد بکنه که بچه بتونه اعتماد پیدا بکنه، نه اینکه اعتمادش از دست بده.
احسن باشه. ببینید خیلی مجمل و کوتاه گویا فرمودن. نگاه کنید، آیا در سال اول اصلا بحثی به نام خزانه واژگان یا حافظه کوتاه مدت، بلند مدت، اینا به تنگ بیشتر شبیه غربت کودک یک ساله رو خزانه واژگانش رو زیاد کن؟ البته این به این معنا نیست که با کودک حرف نزن، نه، بحث حرف زدن نیست. ما حرف زدن با زمان جنین هم داریم که بحث مفصل مستوفایی است، هم در تحقیق و آزمایش ها فراوان اثبات رسیده که نوزاد بعد از تولد اگر گوشش از کلام مادر و سخن مادر همین سخنان هرچه میخواهد به تنگیت بگو، الان در اون زمان که سخن فیلسوفان نمیگوید دارد، حرف زدن، عاشقی کردن، به مسلط رفتن در همون خلوت های مادر جنینی، خب آزمایش ها نشون داده، تحقیقات نشون داده که در بعد از تولد کمترین نشانه تأثیر تشخیص صدای مادر پیش از صدای دیگران و متمایز کردن از صدای دیگران. حالا البته این کمترین تأثیره که یک طبعه اصطلاح تمایز شناختی است. تأثیرات بالاتر از این هم داره، با چیست؟ اطلاعات عاطفی و دلبستگی. این به نام دلبستگی. به هر حال، حالا این مسائل علمی و تجربه ها در صورت دینی هم شما بهتر از من میدونید چقدر توصیه شده در دوران جنینی ضمن آرامش تا حرف زدن خوب با جنین روزانه، قرآن خواندن برای او و با او و بسال آزم. یعنی وقتی سخن انسانی روی جنین اینقدر تأثیر داره که او صدا رو میشناسه، صدای خداوند به کلام خداوند یه چه تأثیر. گفت نام تو این است نور شد باور ماتمین تا خود که سوز رد شد. خب حالا مثال این شما در سال اول هم که جناب ابراهیم فرمودند کودک رو فقط نیازمند یک سری مسائل خاص و نیازهایی میبینید که این رو باید در اولویت قرار بدید، راهکارهای تأمینش هم به میدان میاد. خب شناسایی نیاز مقتضی این سن، خب حالا عامل میخواد دیگه، عامل کیه؟ آیا ظرف صوته؟ آیا دایه است؟ آیا مربی مهده؟ اینجا آقای اریکسون میگه مادر است و نه حتی پدر. یعنی ضرورت پدر رو در سال اول زندگی هم چندان ضروری نمیبینن. در اینکه اگر بود به نوار بر کنار یا بود که خب مزید بر فضل کن این که میگوین آن پشترز حسن یا به ما این دارد و آن نیز هم، اما اگر نبود هم در این دوره و در این حلقه خاص خللی آنچنانی پیدا کنیم. حالا برای که کاملا مشخص کنیم این هایرارشی هشت مرحله ای رو، همین مرحله ای رو که اشاره شد سال اول زندگی بعد تولد تا پایان سال اول، این مرحله است دیگه. ملاحظه بفرمایید چه بحرانی به قربه وجود داره که این بحران باید رفع بحران شه؟ آیا بحران وکبیری و خزانه واژگان نبا با هم وجوده؟ آیا بحران تحرکات بدنی و حس و حرکت نه هنوز؟ آیا مسئله حافظه و تقویت هوش شهودی و نه شروعاتیه که بعضیا الان خیلی قولن که زودتر از موعد در میاره ها؟ تقویت هوش در بچه 8 ماهه. اصلا محدود این سخن رو کسانی که میگن خودشون توجه نمی کنن که هوش در بچه 8 ماهه این رو اول تعریف بکنید بعد ببینید که خب حالا چیکار بکنه. یعنی هوشمندانه نه، میگیم رفتار مقتضی برای بچه 8 ماهه. آها، اینجا دیگه اسم هوش روزومن نمیاد، اینجا میگیم مثلا امکان حس و حرکت، غلطیدن، چرخیدن، گرفتن، کشیدن، بستن در حدی که انگشتاش اجازه میده، باز کردن به ردی که هم وارسی کرد. حالا اینا همه خلاصه شد. ملاحظه بفرمایید چه بحرانی از سال اول بر حل و رفع میشه؟ بحران اعتماد از حلال خود. این یک بحران ناخودآگاهه که در بچه هست به دلیل اینکه فضای زندگی و اونسش کاملا متفاوته. یعنی دوران جنینی یک دنیای دیگری، دنیای طبیعت بیرونی دنیای دیگر. این بحران بلقوه وجود داره که اگر یه نوع رسیدگی خاصی به این بچه نشه، گریه هایی که پاسخ مناسب نمیده، گرسنگی هایی که به موقع ارضا نمیشه و تأمین نمیشه، نیازهای بوس و کنار و نفس که به موقع دریافت نشه، ایشون میگه بچه با این پایه لرزان بحران به واسطه عدم دریافت تراست، یعنی اعتماد، همدلی، دلبستگی باهاش میمونه. این رو روانکاوان هم همگی تقریبا تعریف کردن. وقتی که روانکاوی میکنن در یک جوانی که سیاه میبینه دنیا رو، منفی گراست، ناامیده، گوشه‌گیره و به نوعی در برقراری ارتباط پرجوش و زاینده با محیط زندگی ضعیفه، عمدتا میرسن به اینجا که شما دریافتهای عاطفی در سال اول دوم زندگی ضعیف بوده، خودش یادش نمیاد. اگر اطرافیان سالمش رو گیر بیارن و مادره بگه آره ما اون سال خیلی مشکل داشتیم، اسباب کشی داشتیم به این بچه نرس، دعوا داشتیم، حواسمون به این بچه نبود و قصد. یعنی بیس ها هر حلقه ای حلقه دیگر رو تونه زمانت استحکام و اتخاب باشه. پس در این مرحله این بحران باید خشت. خب همونطور که عرض کردم سوال سوم اینه کدوم روابط عامل و وظیفه مند حل این بحران و جوابگویی به این نیازه نوشته؟ آیا پدر؟ آیا مربی من؟ آیا سیدی تلویزیون؟ سیدی نمیدونم بازی های کامپیوتریش؟ نه، برای یک کلام دیگه مادر. البته ایشون جانشین مادر هم اینجا نوشته، ما ولی اون میخواد تو فرهنگ خودمون بگیم مادر جانشین هست، نه اینکه حالا اگر به ضرورت داشت قبول نکنیم نخیر، اما میگیم اگر مادر هست این مادر خودش از خودش جانشین درست نکنه تا اونجایی که نشه. اگر این توجهات بشه رفع این بحران چه اتفاقی رو ایجاد میکنه؟ اتفاق این است اعتماد و خوشبینی. اعتماد و خوشبینی به چی؟ به زندگی. دنیا جای خوبی است برای زندگی کردن و زنده بودن. این رو بچه به زبان نمیاره، چون زندگی بچه اون موقع هنوز زندگی زبانی خودآگاه نیست، زندگی حسی تسلیم و دریافت ناخود. این مثال در حلقه اول رو به اندازه کافی در حد مجال رو الان وقت صرفش کردیم که شما بزرگواران عزیزان دریابید که مراحل بعدی هم به همین ترتیب است. یعنی هر مرحله یک خط‌کشی و باکس سنی داره، یک نام بحران داره که این باید رفع و حل بشه، یک عامل و وظیفه گر برای حل این تکلیف و انجام این تکلیف داره که اگر این اتفاقات بیفته بهینه چه اتفاقی میافتد؟ این آخرین باکس این صفحه. خب این یه نکته دیگر اگر توجه کرده باشید تو این 8 مرحله بیشترین تعداد مرتبط است به 1/4 یا 1/5 اول سنین زندگی. یعنی یه آدم معمولا مثلا 80 سال یا 100 سال انشالله یا بیشتر، ولی دیگه حالا بیشترش این آقا خیالات 80 سال 100 سال زندگی طول زندگیه، درسته؟ تا 15-16 سالگی ها، یعنی تقریبا 1/6 این زندگی بیشترین تعداد این مراحل به خودش اختصاص داره. یعنی چی؟ یکی از دوستان میگه این یعنی چی؟ یعنی این طبقه بندی 8 بیشترین تعدادش 1/6 اول عمر آدمی رو در بر گرفته. این یعنی چی آقای فکر؟ هر چی بگید درسته.
اهمیت
بله، اهمیت بله دیگه، بله بله. ببینید این میگه بابا جان پیش از اینکه اینقدر هزینه و پول و وقت و اینها صرف بکنید برید سواد آموزی بکنید از 50 سالگی به بعد که بعد آمارهای جهانی رو بالا ببرید، اون خوبه، نه اینکه بده، اما به قیمت کاستن از هزینه های دیگه و انرژی های دیگه اولا نباشه، ثانیاً شما وقتی میتونید سر چشم شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذاشتن به پیل، سر چشم این چشمه از لحظه تولد شروع میشه به فوران و بعد سال اینجوری نیست که حالا 4 طول بکشه بگیم بله 4 اولیه 5 اولیه دوران حل بحران اعتماد، نه، سال دوم وظیفه و تکلیف دیگری طبیعت و آفرینش به گردن عاملهای وظیفه من گذاشته، سال دوم و بعد دوران پیش دبستانی و بعد سالهای اول دبستان و بعد دوران نوجوانی. ببینید 4-5 تا باکس رو پر کرد دیگه. تو بویی از 25-6 سالگی یعنی یه میانه جوانی و بعد آغاز میان سالی تکالیف دیگه تکالیف عمده‌ای نیست و اگر هست یه تکلیف میتونه 15 سال 20 سال رو چیکار کنه؟ پوشش بده. یعنی وظیفه ای که دنیا برای یه آدم 30-45-50 ساله داره این 20 سال یه وظیفه است. مثلا وظیفه این است که به او خود اشتغالی، خود شکوفایی و مولد بودن رو به او القا بکنه یا شرایط چنین اتفاق و احساسی رو براش فراهم بکنه. ببینید یه دوره 15-20 ساله است، این چیکار داره به دوره 1-2 ساله؟ به این ترتیب رسیدگی به فرزند بنی آدم از بعد به تولد، البته بنا به اعتقادات ما و نیست تاییدات تجربی علمی و پزشکی، پیش از تولد و حتی پیش از انعقاد نطفه، همه اینا میگه چی؟ میگه هر آنچه باید بشه تا این پایان دوره نوجوانی عملا شده، اگر پرنیان از خود رشته ای و اگر باقی خار است خود کشته. به این ترتیب یه نتیجه اخلاقی اینجا میگیریم و البته بحث ما بحث اخلاقی نیست چون من شن اخلاقگویی نیستم، ولی طبق به هر حال کلیشه های معمول و جاری نتیجه اخلاقش این است که کاری که شما بزرگواران مشغولید کار بسیار حساس و میناگری بسیار شکننده. یعنی شما دارید نقاشی میکشید روی شیشه های بسیار ظریف و شکننده و نازک، بعدن اینها تبدیل میشن به بتون آرمه های خیلی سفت و سخت که با چکش و پتک هم بزنید معلوم نیست خطی بردارن یا اثری بپذیرن. الانه که کمترین تلنگر شما این خطها و این تأثیرات به این شکنندگی رو بگذاره. همین هست، شما برای همیشه میتونید یه دانش آموز بس خودتون برانید، برای همیشه میتونید این استعدادی رو در او بمیرانید. و پس الهازم خب دو سه تا باکس رو جا میندازیم به احترام دوستانی که از مقطع دبستان هستن و نیز ازدیاد معلومات و تجربه اندوزی دیگر دوستان، میایم در باکس 4 که عبارت است از 6 بلوغ جنسی. این دوران دبستان و میانه راهنمایی رو در بر میگیره، درسته؟ مرحله این چه بحرانی باید حل و فصل شه؟ بحران کارایی در برابر احساس حقارت. اینجاست که ما باید سبک و سیاق رفتارهای آموزشیمون رو در مدارس به این ترتیب مورد تجدید نظر و استادی را که مدارس ما کلاس‌هاش از حالت اتوبوسی مثل همینجوری که شما بزرگواران نشستید و رانندگی تک نفره مثل بنده گالات از این بری دارم میرونم، از این حالت تبدیل بشه به یک تعامل و کنشوری که راهبری تک فردی جای خودشو بده به تعامل
تعامل، خودیاری و همیاری و آموزش در گروه. گروه بندی، فعالیت‌های فوق برنامه، آموزش‌ها تقریباً موافق و مطابق تفاوت‌های فردی تقریباً. البته باید واقع‌گرا بود، ما نمی‌تونیم نفر نفر برنامه و کاریکالم درسی داشته باشیم. اما تا اونجایی که ممکنه با گروه بندی یا تفاوت‌های فردی بچه‌ها رو در نظر بگیریم و فعالیت‌های یدی، بدنی و جست و خیزهای بدنی رو در مدارسمون از اولویت برخوردار بکنیم. الان مدارس ما، دبستان‌های ما مینیاتوری هستن از دبیرستان‌های ما، درسته؟ یعنی همون درس‌ها رو به شکل نظری، حفظی، اتوبوسی می‌خونن، منتها در حجم پایین‌تر. درسته؟ انتگرال نمی‌خونن بچه‌ای که در چهارم دبستان ما، ولی مجبورن حفظ کنن. تناسب مستقیم و تناسب غیر مستقیم هر کدوم تعریفشون چیه، فرقشون چیه؟ همچنان درگیر حفظن، اما درگیر تولید، درگیر خلاقیت، درگیر فعالیت کمتر هستن. درسته؟ البته این تقصیر معلم‌ها نیست، نظام آموزشی و سیستم برنامه‌ریزی درسی و بعد ترویج و توصیه‌های غلط و ناسوابی که هر روز به جایی که کمتر بشه بیشتر میشه دامن میزنه. ترویج و توصیه‌های ناسواب چیه؟ اینکه یه زمانی چندین سال پیش به ضرورت چند تا کتاب تست طبقه‌بندی شده در اومد برای سهولت یه تعداد بچه زبان‌بسته بیچاره مضطرب پیش دانشگاه، یه مقداری کار بر اینها سهل‌تر بشه. اما آنچنان به دهان مزه کرد، نه به دهان دانش آموز، به دهان عرضه کنندگان اقتصادی این وادی که الان شما می‌بینید تبلیغات خیابونی رو بخونید، جزء افتخارات این آموزشگاه‌ها این است که میگن از پیش دبستان تا دانشگاه ما کتاب تست داریم. این برای یه نظام آموزشی وارد مدلول و محتوای این ادعا بشه، این مایه سرشکستگی است. یعنی اگر یک فیلسوف تعلیم و تربیتی، حالا خارج هم لازم نیست، ما مایه در داخل کم داریم، اگه ما چشم و چار این آدم ها رو بینا بدانیم و این رو آگاه باشیم که اینا وقتی را میدن تو خیابونا تحلیل میکنن ما رو، فقط هم نگیم آقا یه نفر متخصص از خارج بیاره، نگیم تو داخل کم داریم متخصص و اهل فهم، نه خیلی همین داخلی ها که اهل فکر و توانایی فهم ادوکیشنی هستن و فلسفه آموزش پرورش میدانن، اینا وقتی تو خیابونا میدن این تابلوهای ما رو میبینن و این مدعیات رو به ما جایزه نمیدن، بلکه ما رو میارن زیر سوال. یعنی چه نظام آموزش پرورشی است که برای همه خوراک یه دست داره در همه سنها؟ منتها میگه بچهای مثلا پیش دبستانی یه دونه تخم مرغ، دبستان که میرسن بشه دو تا تخم مرغ، به دبیرستان که میرسن یه سینی تخم مرغ، همون غذا تخم مرغه، همون ماده یکسان، اما تعداد کم و زیاد میشه و همون یه جور بخورن. یعنی بچه پیش دبستانی با همون چنگال و چاقوی تخم مرغ بخوره و به چنگال بگیره، اون که مثلا بچه بزرگتر دبیرستانی. یعنی همه چیز میلیاتوری. بگذاریم از این درد دلها، سخن در این است که در دوران دبستان کارایی در برابر احساس حقارت، این اقتضاش این است که بچه ها فعالیت های یدیشون، همونی که خانم معلم های نازنین و آقا معلم های بزرگوار تحت عنوان کاردستی و غیره بچه ها رو درگیر میکنن و این رو نه مخل آموزش و فهم و یادگیریشون میدونن، نه نگران از این که وقت کم بیاری که کتاب درمون نشه، کارهای یدی کارهای دست. دو، فعالیت های طبیعت شناختی، یعنی درگیر کردن بچه ها و رشد دادن بچه ها در محیط های طبیعی. حتی دروس نظری رو اگر بتوانیم و امکاناتمون اجازه بده از فضای روتین و کلاس مدرسه خارج بکنیم در محیط های خوشایند و طبیعی. سه، فعالیت های جامعه شناختی، یعنی جامعه شناسانه. ما نحوه امور و مرور، اختلالات ترافیکی، میزان گارانتی و اطمینان بر بستن کمربند ایمنی، رعایت حق تقدم، شناسایی علامت ها، اینها رو کجا میدونیم به بچه ها بیاموز؟ الان کتابای اجتماعی ما تقریبا اینها رو یاد میده، ولی بچه ها میخونن، حفظ میکنن، اما درگیر نیستن. یعنی صدای یه ترمزه یه اتومبیل رو بچه نشنیده که ببینه پا پیش گذاشتن نسنجیده ممکنه چه خطرات بگرد برداشته باشه. اختلال ترافیکی رو به خاطر عدم رعایت یه ماشین ندیده که بعد پشت دست رو داغ کنه بگه من تو خط خودم میرم، دو دقیقه دیرتر ممکنه برسم، اما یک ساعت لابندون برای خودم و دیگران درست نیست. چون فکر میکنید جوامع مغرب زمینی و حتی بسیار از جوامع مشرق زمینی، همش میگیم مغرب زمینی، که ترافیکشون رو درست کردن، اینها یه فوت کردن معجزه وار درست شده، یا اینا دارای ژن اصلاح شده ترافیکی هستن به دنیا میان، یا نه بابا، ره چنان رو که رهروان رفتن، راه رفتن رو اینا پیدا کردن، گفتن از این مسیر میریم. و همه اینها ریشه در کجا داره؟
در آموزش داره. پس کارهای یعنی طبیعت شناختی، جامعه شناختی، اینها اقتضائات عمده دوره دبستان که معموله‌ای به نام کارایی در برابر احساس حقارت رو تعمیل میکنه. این بعد جمعیش یعنی در کلاس درس، اما بعد فردی هم داره، پاسخ دادن به این معموله. کدوم معموله؟ کارایی در برابر احساس حقارت، تشویق توانایی‌های خاص. بسیاری از توانایی‌های خاص به خصوص در ابعاد هنری، تجسمی، گرافیکی بین سنین 5 تا 11-12 سالگی زمان بروز و ظهورش. یعنی این دیگه نیست که دانش آموزی یه بود در 16 سالگی نشون بده که وای عجب نقاشیست یا عجب توانایی تجسمی یا گرافیکی یا اینها داره. شما اگر دقت کنید به رفتارهای خط خطیگری بچه‌ها، تمایلات نقش کشی بچه‌ها، گرایش‌های بچه‌ها به انواع رنگ‌ها و نیز نقاشی‌ها، شما اگر توجه بکنید از حدود 5 سالگی، حتی در بعضی موارد از حدود 5 سالگی میتونید اینو بازشناسی ببینید، این استعدادها رو بیابید. این تشویق توانایی خاص در بچه‌های دبستان، تشویق توانایی‌های بدنی تحرکی که در زمینه‌های ورزش و پاره‌ای استعدادهای تحرکی و بدنی باید دبستان‌ها دقت بشه. دیگر تشخیص و تشویق توانایی‌های ارتباطی که این توانایی ارتباط زبانی و کلامی و توانایی ارتباط در بعد مدیریتی است که با مسئولیت دادن به بچه‌ها و درگیر کردن بچه‌ها در کارهای همیاری و همکاری مدرسه این نکته تعریف. خب روابط اجتماعی عمده یعنی عاملان تحقق چنین اتفاقاتی کیا هستند؟ ایشون میگه همسایگی و این همسایگی و مدرسه حاوی و واجد دو گروه عمده است. همسایگی یعنی روابط اجتماعی دوستانه خارج از مدرسه، فامیل، دوستان، همسن و سالها، همسایگان. این همسایگی منظور فقط همسایه مثلا همجوار اون اصطلاح مرسوم نیست. همسایگی یعنی طیف همسالان خارج از مدرسه. در حقیقت روابط اجتماعی کودک خارج از محیط روتین مدرسه. اما همجوار و همبر با یک چنین روابطی، روابط درون مدرسه خیلی مهمه، در روابط همکلاسی. به این ترتیب رقابت‌های سالم و پرهیز از رقابت‌های شکننده و حسد برانگیز و ناسالم در مدرسه خیلی مهمه. اینجا یه استراتژی تو کار مدارس دبستان‌ها باید وارد بشه که بیشتر هم اشاره کردم و اون بها دادن و اولویت دادن به فعالیت‌های گروهی است. یعنی اصولاً ما بچه‌ها رو از اول سال خوب گروه بندی کنیم در همه فعالیت‌ها. تو این گروه‌ها مشق‌هاشون رو بنویسن، تو این گروه‌ها نظام بازی‌شون رو ترتیب بدن، تو این گروه‌ها دور بشینن غذا بخورن، تو این گروه‌ها تو نمازخونه مدرسه کپه بشن، تو این گروه‌ها تو فعالیت‌های فوق برنامه احراز مسئولیت کنن، اما این گروه‌ها بچن که در طول سال همه بچه‌ها همدیگر رو درک بکنن اما در قالب گروهی و بعد رتبه بندی و ارزشیابی ها نیز علل عموم گروه. البته من منکر ارزشیابی و تشویق و رتبه بندی فردی نیستم، این باید واقعی را بود و تفکر افراطی هم نداشت، چون بعضی ها الان میگن برای این که آب تو دل اون آخرین بچه و آخرین رتبه کلاس تکون نخوره شما اولین رتبه کلاس رو هیچ وقت تشویق کنید، نه جایزه بدید، نه معرفی کنید، اون که نمیشه، دوغ و دوشابه یکی که نمیشه. اما ما زمانی میتونیم از اون سایش و خلندگی این خار احساس حقارت، احساس عقب موندگی تا حدودی جلوگیری بکنیم که یو تا کل از این فضل فضله بشه. یعنی هر کسی در حد استعداد و توان و لیاقتش اون دریافت لازم رو بکنه. خب اون بچه‌ای که هیچ وقت نمیتونه ستاره باشه و رتبه بالا باشه، آیا این بچه امکان ترقی نمره داره یا نه؟ از 12 به 14 دیگه، 12 که دیگه اسمش روشه، 14 همچین نمره جالبی نیست، اما ترقی از 12 به 14 این میتونه ارزش گذاری جالب باشه. همین چیزی که معلمای محترم توجه دارن، بهتر از من میدونن چون داشون در کاره. اما بها دادن به این هم مهمه، یعنی نظام ترقی شناسانه، نظام ارزش‌گذاری به کوشش و پیشرفت. ما یه کارنامه به نام کارنامه پیشرفت داشته باشیم چه اشکالی داره؟ و رسم کنیم این سیر صعودی پیشرفت ها رو، نیز سیر نزولی رو که بچه یه کنترلی بر خودش داشته باشه که خیلی افت نکنه. بنابراین گروه بندی و فعالیت های گروهی بها دادن به تحرکات گروهی یکی از مواردی است که در این مقوله مدرسه
به عنوان روابط اجتماعی مطرحه. در همسایگی ما روابط اجتماعی بیرون از مدرسه رو در نظر بگیریم. شما باید به پدر مادرها یاد بدید که بچه‌هاشون رو چگونه در تعامل مثبت مفید سازنده و غیر مضر با همسایه مثال‌های بیرونشون هش و نش بده. که اینجا البته یه شمشیر دو دمه، یعنی اگر روابط اجتماعی سالم و تحت کنترل و حساب شده باشه، در رشد بچه‌ها بسیار موثر، یعنی اون تبادل هیجانات و احساساتی که بچه‌ها با بچه‌های فامیلشون، بچه‌های محلشون، بچه‌های همسایه‌شون انجام میدن و تجربه‌هایی که می‌اندوزن و یادگیری‌هایی که در ارتباطات به صورت خود به خودی به دست میارن بسیار سازنده است که در هیچ نهاد دیگری تأمین نمیشه. اما تاثیرپذیری منفی و سوء بچه‌ها در این سن از هم چیزی نیست که قابل انکار باشه. بنابراین سلامت اخلاقی، سلامت روحی و اعتدالی که از خانواده‌ها باید شناسایی بشه و به بچه‌ها تأمین داده بشه، این آگاهی است که شما بزرگواران و والدین بچه‌ها بدید که این بعد همسایگی و مدرسه تأمین بشه. این اتفاقات اگر بیفته نتیجه مطلوب چیست؟ احساس شایستگی در نهادهای ذهنی اجتماعی رو داره. ببینید اینجا ما میگیم احساس، نمیگیم احراز. دقت بفرمایید، ما در دوره دبستان چه انتظاری داریم که بچه به کجا رسیده باشه، یعنی چی رو احراز کرده باشه؟ هیچ، به ظاهر هیچ. چقدر لغت حفظ شده؟ هر چقدر که تونسته. چند تا نت باشی و کاردستی ارائه داده؟ چه میدونی؟ هر چقدر که وقت داره. چه میزان توانایی حضور در جمع برای سخن گفتن داره؟ چند بار مثلا این اتفاق براش افتاده؟ چه میدونی؟ شاید هم یه بار هم اتفاق نیفتاده باشه. اما ریجکشن اتفاق نیفتاده. ریجکشن یعنی چی؟ یعنی پاپس زدن، گریختن و یک اتفاقی رو برای همیشه از دایره و فایل زندگی خودش دیلیت کردن و حفظ کردن. میگه پا نداده ولی پا بده من میتونم بدم جلوی 100 نفر واسم قرآن بخونه تو مثلا فلان مراسم مدرسه. عضو گروه سرود میتونم بشم. میتونم یک ستون در روزنامه دیواری مدرسه رو عهده‌دار بشم. میتونم تیم بندی کنم در مدرسه. میتونم عضو گروه خدمات مدرسه بشم. سرویس مدرسه رو در یه حدی مثلا اداره کنم. دستیار ناظم بشم و و و و. احساس شایسته. این احساس شایستگی در این سه بُعد ذهنی، یعنی توانایی یادگیری، دانش اجتماعی که معلول این امکان به بچه دادن است که او رو در روابط اجتماعی تمرین داده باشید، بدنی موقعیت رو برای تحرکات و ورزش های بدنی و ورزشی برای بچه ها فراهم کرده باشید. این وظیفه اصلی و اساسی درس شما با داشتن این ستا تراز ببینید دبستان های ما چقدر به وظایفشون عمل کنن و چقدر به غیر وظایفشون، یعنی مازاد وظایفی که نیاز نیست، نمیخوام بگم این فرض رو خدای نکرده، چقدر ضد وظیفه عمل میکنن، یعنی تنبیه ها، تحقیر ها، سختگیری های بیجا، محدود کردن بچه ها به نام انضباط و و از این یه ترازه برای شما بزرگواران در دبستان. رساندن بچه ها به این حس و به این حال که میتوانم یاد بگیرم، میتوانم با محیط ارتباط سازنده برقرار کنم، میتوانم تحرکات بدنی خودم رو آشکار بکنم و تخلیه بکنم. باکس بعدی باکس نوجوانی است که فکر میکنم اکثریت دوستان با این مقوله درگیر باشن از جهت مواجهشون با رمشانتان راهنما. در نوجوانی مهمترین بحران عبارت است از هویت یابی در برابر سردرگمی. این اصطلاح رو دوستان به خاطر بسپرن، رول کانفیوژن، این یعنی آشفتگی هویت، سردرگمی نقش. از کردم تینیجری که گفته میشه بین 13 تا 19 سالگی، این خط کشی است که کردم، اما اینجوری نیست که حالا یه خط رو میذاریم یه روز سن یه شب همون که از شب بعد دقیقا شروع بشه، یه سال دو سال یه سال ولی این دامنه زمانی 13 تا 19 رو میگن تینیجری، اینو میگیم دوره نوجوانی. در دوره نوجوانی معلمان و مربیان، معلمان و مربیان دوره راهنمایی به خصوص از دوم راهنمایی به بعد اگر تجربه های کاری در مناطق دیگر داشته باشند اذعان دارن که یکی از سخت‌ترین دوره هاست. بچه ها نه بچن نه بزرگه، بچه نیستن به خاطر اینکه یهو قد میکشن، صدا کلفت و دورگه میشه، پشت لباس حبس میشه، خودشون احساس میکنن که نه بچه خوب نیستن. از اون طرف هم خودشون میبینن که بزرگ نیستن. یعنی چی؟ یعنی تولید
اقتصادی ندارن، هنوز استقلال ندارن،
هنوز نمیتونن خودشون رو اداره بکنن و هنوز در جمع بزرگترها به چشمه یه بزرگتر قابل شهر بهشون نگاه نمی. این حالت برزخ موجب میشود که این دوران نوجوانی رو آقای اریکسون به درستی تشخیص بده، بگه یه دوره ای از گمکردگی نقش، نمیدانم که هستم. شاخصه این دوره رول کانفیوژن با این جمله توصیف شده، من که هستم؟ و بعد میگه پاسخ درست یافتن یا نوجوان رو به این پاسخ درست رساندن که تو که هستی، این حل بحران این منطقه است. و اگر به این پاسخ نرسه، این بحران میماند و آغاز بحران‌های بعدی و بحران‌های خطر. پس هویت یابی در برابر سردرگمی یا رول کانفیوژن، تثبیت هویت. گفت از درون سوزناک و چشم تر، نیمه ای در آتشم، نیمه در آب. این توصیف دوره نوجوانی. حالا البته سعدی این رو که گفته، حتی به محبوب و معشوقش گفته، در مورد نوجوانی نگفته من این رو میشستونم بگیره. ما روی آروی خوب از من متا، بی خطا کشتن چه میمونی سواب. از درون سوزناک و چشم تر، نیمه ای در آتشم، نیمه در آب. این توصیف دوره نوجوانی، نه اینه نه اونه، نه بچه هست نه بزرگه. اینجا خیلی باید بداده این بچه نیست. خب این توصیف بحران در چه وظیفه مندی و با چه عاملهایی این بحران میتونه رول بشه و بهینه سازی کنه؟ گروه همسالان و فرون گروه ها الگوهای رهبری. اینا خیلی تعیین کنه و خیلی مهم. گروه همسال، فرون گروه ها الگوهای رهبری. خب منظور از اینها کیا هستن؟ پیش از اینکه بگیم منظور از اینها کیا هستن، بیان ببینیم نتیجه مطلوبی که اگر در این مقطع وظیفه مندی درست انجام بشه محقق خواهد شد، این نتیجه مطلوب چیست؟ داشتن تصویر یک بارچه از خود به عنوان یه فرد یگان، یعنی نمیگه من کیم و بعد جواب نداشتن شده باشه، میرسه به اینجا که من یک آدم هستم دارای هویت ثابت و پایدار، دارای این استعدادها، دارای این توانایی‌ها، دارای این محدودیت‌ها و بر این اساس دارای این پلن و نقشه برای آیند. این بچه‌هایی که میگن این همه نقش دست بخونیم که چی بشه، همین سوالی ساخت که رو سوال بسیاری از این دارم. ببینید تو بچه دبستانیش خود سوال ندارید، نه اصلا ندارید، سوال شایی نیست تو بچه دبستان. هیچ بچه دبستانی از خانمانی ما و معلم ما این سوال خانمان سوز و بنیان برانداز رو به میدان نمیارن که این همه درست بخونیم که چی بشه. همسایه ما سیمان فروش سه تا بنز داره. بله بچه ها میگن سه تا بنز داره، بچه های دبستانی، چون بنز چشم همه رو میگیره یا حتی ماشین پایین تر. اما فوری این معادله رو اینجوری پردازش نمی کنن که او چون رفته دنبال سیمان فروشی و نرفته دانشگاه، میگن خوشبانش سه تو بنز داره. اما بچه ها مارون به این سنین که میرسن پردازش می کنن و نتیجه گیری، البته نتیجه گیری های غلط یا نتیجه گیری واقع گرایانه اما غلط. احسن شمارش میکنن همینجوری و بعد انتگرال میگیرن، میگن خب نتیجه اینه. این سوال خانمان سوز و بنیان برانداز که در دوران نوجوانی به خصوص در روزگار ما همه سوالشون اینه، حالا یک هم درسون میگه چی اومده کسی، حالا یه مرتب بالاتر که چی. این سوال هویتیست.
چرا؟
ولی که هویت آدم رو یه جور دیگه الان او داره میبینه، میگه هویت آدم یعنی خور و خواب و خشم و شهوت. البته با این ادبیات اون نمیگه، میگه بیشتر داشته باشیم و فلان، اما همینه دیگه، مدلول آخرش اینه. حالا اگر هویت جور دیگه در تعریف بشه برای اون، که هویت یعنی دانستن، فهم و لذت درونی، که این لذت درونی همیشه هست، او لذت بیرونی است، اما لذت درونی یعنی برخوردار بودن از یک حس اعتماد که من دارم دارایی رو که هیچ دزدی نمیبره. به عنوان مثال اون دارایی رو که هیچ دزدی نمیبره از درون فرموده دیگه، العلم خیر من المال، العلم یحرسک و انت تحرس المال و سمیع المال یزول به زوال. علم بهتر از ثروت. چرا؟ به دلیل اینکه ثروت رو دزد بیرونی میبره ولی علم رو هیچ دزدی نمیتونه ببره. المالو تنقص هم نفقه و العلمو یزکو علی الانفاق. همین دوتا مقایسه کافیه به لحاظ عقلی و نیز حسی، مطابق تداوم میخواد دیگه آموزشش به بچه ها، نه؟ و بعد بگیم استقراءات ناقص بیرونی این انتگرال خطای درونی رو پیش نیاره، یعنی شما چهار تا استقراء کردی نتیجه نگیری که همه مردم این شهر شش انگشتی هست. بابا شما رفتی تو محله شش انگشتی یا محله جزامی ها، این شهر محلات دیگری هم داره. یعنی استقراء ناقص به یک انتگرال کامل نیانجام. از تعلیم فرمان که علم بهتر از ثروت است به دو دلیل: یک، ثروت با بخشش کم میشه،
علم با بخشش زیاد میشه.
دو، مال تو نوکرشی و نگهبان شی، علم اون نوکر شما و نگهبان شماست. و آدم نوکر داشته باشه بهتره یا نوکر کسی باشه؟ خب اینا خوب ایده‌سازی است در زمانی که بچه‌ها با این چالش‌های فکری مواجه میشن. این مثال خیلی روزمره آشنا و محسوس.
درست
داشتن تصویر یک واژه از خود به عنوان یک فرد یگانه. مهمترین نکته و آخرین قسمت بحث ما که در مجال باقی مانده انشاءالله بتونیم تمامش بکنیم، مهمترین نکته در این مقطع سنی توجه و تقویت و سازماندهی این روابط اجتماعی است. عامل‌هایی که این اتفاق رو بهینه‌سازی می‌کنه، اتفاق چی؟ هویت مطلوب و درست رو در سنین نوجوانی که ما ازش به نام مراجع تأثیرگذار نام بردیم و اینها رو سرپرست‌هاش معرفی کردیم جمله است. مراجع تأثیرگذار. مگر قرار نیست بحران هویتی در نوجوانی توسط یک گروهی به عنوان عوامل عمل کنند رفع بحران بشه و بهینه سازی بشه؟ در اولین باکس این عامل کی بود؟ مادر به عنوان تنها فعال و عامل که جایگزینم و جانشینم نداره. اما مال سال اول زندگی همینجوری که سن رفت بالا 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 نقش ها عوض شد و نقاشان عوض شد تا جایی که رسیدیم به گروه همسال ها، برون گروه ها، الگوهای رهبر که اینجا دامن پدر مادرها، دامن معلمان مربیا، دامن دوستان و همکلاسان و همسن و سالها و نیز دامن یک سری ارتباطات اجتماعی رو میگیره. یعنی بچه‌ها در این سن و سال تأثیر پذیر هستند. در یک میدان مغناطیسی با چند عامل اثرگذار، جاذب و دافع و در رقابت با هم و با تأثیرات یا سازنده و مثبت یا مخرب و بسیار. این مراجع کیا هستند؟ گروه همسالان عبارتند از کسانی که منابعشون یا در مدرسه یا مجامع غیر رسمی یا شعار. مربیان و والدین محترم در بهینه‌سازی، سازماندهی و اطمینان از سلامت این منبع باید به سه نکته توجه. نکته اول گروه همسالان یعنی دوستان، همپالکی ها و همسن و سال های بچه ها. سلامت روانی، اخلاقی و بهداشت عاطفی و نیز مقوله کاشگاه خانواده ایشون. بچه های خانواده های گسیخته، بچه های طلاق، بچه های خانواده های با رفتارهای پرخطر مثل پدر مادرهایی که اهل خط پرخاش خشونتن، پدر مادرهایی که اهل پاره ای رفتارهای خلاف مثلا مسائل مراد یا مسائل دیگه و نوعی بندوباری هایی که به هر حال از یه تراز و فرهنگی پایین تر، اینها باید مد نظر اولیا و مربیان و معلمین راهنما و مشاورین باشن که در این نوع مدارس دارن با بچه ها کار. یعنی سلامت گروهی از بچه ها رو ناخواسته و بی‌توجه در معرض آفت‌پذیری و فدیه شدن از سوی اندکی که درگیر این مشکلات هستن نه. بنابراین گروه های همسال در مدرسه اینها باید مورد کنترل، نظارت و اطمینان از بهینگی باشند. منبع دوم عبارت است از مجامع غیر رسمی. این مجامع غیر رسمی یعنی گروه های تاثیرگذار خارج از خانواده، خارج از بچه های شما در سنین راهنمایی راه ارتباطیشون با مجامع اجتماعی باز میشه. این باید تحت کنترل. این مجامع کجاست؟ باشگاه‌های ورزشی، کلاس‌های کمک آموزشی بیرون، تفریحات، ورزشگاه‌ها، رفت و آمدهای بیرون. خب اینها مقوله‌ای است که باید کاملاً تحت کنترل بیاد. منظور ایزولاسیون بچه‌ها نیست. تربیت به معنی ایزولاسیون نیست. تربیت به معنی یک فضای موقتی گلخانه‌ای برای مقاومت‌سازی و نهادن در طبیعت به منظور صیانت نهایی است. این تعریف عملیاتی تربیت. بعضیا میگن همیشه اینو تو گلخانه نگهداری، خب این نمیشه. به قول از دربی علیه السلام نبات بدوی ما باید تربیت کنیم، یعنی درخت بیابانی. مثلا این درخت بیابانی رو باید اول یه بازسازی و یه تقویتی بکنیم تا بعد بذاریمش تو بیابون. نه از اول میشه تو بیابون کاشش، نه حال رو خب یه باد میخوابونه، نه همیشه تو گلخونه نگهش داشت که سرگرم نچشه. تربیت یعنی یک رفتار متعادل دور از افراط و تفریط. ایزولاسیون نمیکنیم بچه‌ها رو، ولی این به این معنا نیست که ما حساس نباشیم که مثلا تو این کلاس ما چند نفر از بچه ها عضو NGO هایی هستن که ما ازش خبر نداریم. اسمش هم NGO خیلی پاستوریزه و تمیز، اما اسمی که سلامت و صیانت نمیاره. NGO یعنی یک مجمعی که افراد مختلف فقط بر اساس یک محور علاقه مشترک اما با دیدگاه ها، فرهنگ ها، خواستگاه ها، عقاید، رفتار، اخلاق گوناگون دور هم جمع شدن. درسته همه دور هم جمع شدن که مثلا راجع به فلان مطلب صحبت کنن، مثلا حقوق کودکان، اما در این بدبستان و داد و ستدهای عاطفی، گفتاری، مکالماتی آیا هیچ تأثیری بر یکدیگر نمیگذارن؟ چرا؟ NGO ها، روابط اجتماعی بیرونی، پارک ها، باشگاه ها، مراکز فرهنگی، این چیزهایی که خارج از شعار فامیلی هم به همین ترتیب که حالا دیگه این توضیح زیادی لازم نداره. اینها مقولاتی است که شما بزرگواران در نقش مشاورین و معلمان راهنما باید به این مقولات حساسیت ذهنی داشته باشید. مجددا تاکید میکنم، سختگیری و بگیر و ببند و ایزولاسیون، این به یه معنا آسان ترین کار و نیز غیر موثرترین و شکننده‌ترین. همه سخن در این است که توجه، نظارت و آگاهی و حساسیت نسبت به آفتهایی که این مراجع میکنه. الگوهای رهبری، معلمان، والدین، معلمان و پوشش رسان، بازسازی و آموزش والدین. خوشبختانه امروز تو مدارس میتونیمی باب شده، اما او به هرچه بیشتر آموزش های مرتبط با زندگی به این والدین داده بشه. آموزش های مرتبط با زندگی مثل همین ما ادبیات شفاهی و ارتباطی با بچه ها چگونه باشه، میزان آزادی که به بچه ها میدیم در برابر محدودیت ها چه معیاری داشته باشه، سختگیری و سختگیری رو در چه وادی هایی از هم متمایز کنیم. آیا ما یه تربیت سختگیرانه باید به بچه ها داشته باشیم؟ بله. در کدام وادی؟ آیا تربیت سختگیرانه؟ اونم بله. اون در کدام وادی؟ همه اینها مباحثی که علاوه جواب هم داره، یا لااقل من اینو که دارم میگم خودم برای جواب دادم، اونم یه جواب ندارم فعلا نمیگم که ای پرسیدید دیر نمیفتم، اما تمام این مواردی که میتونه 6 ماه یا یک دوره آموزش اولیا رو در بر بگیره، اینا چیزایی است که تئوریاش هست، پاسخهاش هست، راهکارهای عملیاتش هست. پس آموزش اولیا از طریق مدارس. حالا این آموزش میتونه آموزش‌های کلاسیک مدرن باشه، میتونه آموزش‌های چهره به چهره غیر رسمی اما بسیار درسی باشه، همون چیزی که شما در قالب مصاحبه ها، گفتگو ها و مراوده های فیس تو فیس با اولیا دارید. معلمان چقدر باید رفتار خودشون رو پاکیزه و پیراسته و آراسته بکنن که از نظر تاثیرگذاری های ماندگاری که بر بچه ها دارن واقعا نقش معلمی خودشون رو کم نگذارن؟ نیز پوشش رسانه. امروز رسانه ای بالمعنی الاهم یکی از قدرتمندترین اثرگذارها و ماندگارترین روی بچه ها. از این موبایلی که دست بچه ها شما بگیرید تا تابلوهای خیابانی رسانه به اون معنایی که همه عوام ناسن میبینن که اسمش رادیو تلویزیونه، اما ما یه زمانی میگفتیم خدایا با رادیو تلویزیون، رادیو کنار تلویزیون چیکار کنیم؟ امروز تلویزیون رو سرمون میذاریم با هر برنامه‌ای که داره میبینیم، با این دستگاه اینقدر دیجیتالی به بچه‌ش چیکار بکنیم؟ با این فعلا هیچ کاری نمیتونی بکنی و اوس با اون هر کاری دلش بخواد داره میکنه. خب الان از اون پرسی برای این زمینه چه جوابی داری؟ نه اینکه جواب نداشته باشه، ولی کفاف باقی مانده جلسه یا یه جلسه دو جلسه نیست، ضمن اینکه همه جواب رو هم ندادم، چون ما معتقد به ژنتیک زمان هستیم. زمانه ما در حال پوست اندازی و یه مهندسی ژنتیکه، باید یه مقداری زمان بگذره. امیدواریم به ما که حالا ادعاهایی داریم قد بده، ولی قد نداد ان شاء الله بعدی های ما جواب پیدا خواهند کرد که ما با مکنونات بچه‌ها در حال تربیتمون که هیچ گونه کنترل دسترسی نداریم چه بکنیم. امیدواریم جوابش در بیاد. حالا از نامه که در نیامده، چون مطلب تقریبا برای ما نوعه، همه پیشینیان ما همون موقع در دست خودشون بهترین جواب رو برای بالاترین مشکلات نداشتن، اما لااقل مشکلات رو بشناسیم، یعنی آسیب شناسی زمانه. الان یکی از آسیب ها واقعا شما ببینید همین مسئله موبایل هاست، همین آیفون هاست، همین آیپد هاست، همین خصوصی ترین چیزی که دیگه دنیای بچه ها و نیز بزرگا و تا حالا هر که ما سر بزرگا هست در پیچیده ترین شکل مرموز کرده. مرموز یعنی رازآلود. مرموز لزومن حالا بکس داره، رازآلود دیگه همون کلمه لغویش، رازآلود یک دنیای کاملا خصوصی جان بله بله، یعنی اینا رو برده در چارچوب‌های خاص خودشون. خب طبیعتاً از یک جهت مکانیزم‌های اثرگذاری تعلیم و تربیتی رو از یک جهت کند یا محدود کرده. خب حالا باید این کندی و محدودیت رو ما از جهات دیگری جبران بکنیم. امروز بچه ای که یه موبایل تو این جیبش داره، یه آیپد تو کیفش داره، یه لپتاپ هم تو خونش داره یا رو کولش داره، خب این بچه به مراتب نیازمند رفاقت، همدلی، ندار بودن بین خود و پدر مادرش نیز بین خود و معلم و مربیش به مراتب نیازمندتره. دو نسل پیش دیگه، دو نسل پیش معلم مربی دست به کمر می‌زد، یه امر و نهی می‌کرد مطابق خواسته یا ناخواسته اون فرد، بالاخره چاره‌ای نداشت جز انقیاد. اما الان اگه از معلم ببره چیزی ازش کم نمیاد، حوصله سر نمیاد. نسل دیروز ناراحت این بوده ای پدر مادر عصبانی بشن کی اینا رو ببره مثلا چه میدونم امامزاده داوود به چرخون قاطر بگیره سوار قاطر شه. حالا این حرفا چی؟ الان بچه نه دغدغه امامزاده داوود رفتن یا نرفتن داره، نه دغدغه رفتن یا نرفتن. یه پارک درست کرده گوشه خونش با یه پنجره به تمام اقصا نقاط دنیا. پارک تو پارک انسانی طبیعی حیوانی غیر حیوانی داره سیر میکنه. اتفاقا اینجوری خوشتر هم هست. به این ترتیب شما یعنی ما مکانیزم های ادبی گفتاری ارتباطی اون با بچه ها از داره رفاقت تو دل اینا جا باز کردن، نفوذ کردن و دنیای دیگری رو در صحنه تعلیم و تربیت باز تعریف کردن و باز تولید کردن. این جزء وظایفی است که اون حلقه‌های کند ما رو اینجا جبران میکنه به تأمین زنجیره نیازها بر اساس نظریه مازلو رو شما همه واقف هستید. ما باید به این مقوله دقت کنیم در دوران نوجوانی که بچه‌ها بعد از تأمین نیازهای فیزیولوژی و زیستیشون نیازهای معنوی به نام امنیت، یعنی احساس آرامش برای زندگی که عمدتاً در خانواده ها فراهم میشه، محبت و تعلق به گروه، احساس آرامش و شخصیت عمدتاً در مدرسه، منزلت و احترام که در مسئولیت دهی و مسئولیت پذیری است، و بالاخره خودشکوفایی و اشتغال که در ارائه ارزمندی ها و تولیدات. ما یک جلسه دیگه داریم، البته برای اون جلسه من پیش بینی دارم، اما در همین ادامه مختصر مجالی که داریم ما به یکی از کلیدی ترین راهکارها قراره که بپردازیم که همین الان رسیدیم و اون عبارت است از مکانیزم همانند سازی. در دوران هویت دهی به بچه ها ما باید منابع بزرگسالانه همانندساز در اختیار بچه ها داشته باشیم که این منابع پدر و مادر و نیز معلمان و مربیان هستند. ما در بهترین فرضمون خواهش و تقاضامون یا انتظارمون این است از بچه که مثل پدر و مادرت بشه که خوبن و مثل معلم و مربی بشه که برای تو بهینه ترین افرادی هستن که قابل دسترسی. حالا مکانیزم های این شدن چیه؟ این یکی از اون راهکارها که این چهار راهکاری است که هم من معلم میتونم در خودم با دقت بیشتری ایجاد بکنم به نفع دانش آموز، هم به والدین و پدر مادرها یاد بدیم و آموزش بدیم که اینها جزء راهکارهایی است که در دوران هویت یابی میتونه بچه‌ها رو یک قدم جلو بیاره. این چهار کلید همونطور که ملاحظه می‌فرمایید عبارت است از چهار کلید همانندسازی، آیدنتیفیکیشن. دوران نوجوانی گفتن دوران همانندسازی با الگوهاست. این الگوها اگر به سامان و مطلوب باشه خوش به حال الگوپذیر، اگر نباشه بعد به حال الگوپذیر و الگوده. اما این چهار کلید عبارت است از یک دسترسی، یعنی معبر و پل ارتباطی متربی با مربی، معبر و پل آسان قابل دسترسی باشه و در یک کلام رفاقت، همدلی و همزبانی مربی با متربی، چون که با کودک سر و کار است. پس دوام کودکی باید گشاد. یک این راهکاره. چون این چطور راهکاریست؟ برید تو خونه ها بگردید ببینید در شبانه روز به طور متوسط در سال اگه خود متوسط بگیرید چند دقیقه بچه‌ها پدرهاشون رو می‌بینن. حالا مادرها بیشتر، البته مثلا مادرها از این سنی کمتر تاثیرگذارن رو بچه‌ها، پدرهاشون چرا می‌بینن؟ برای یکی از اولی‌ترین وزرا در این دولت جدید، من خودم شنیدم ازش در یک گزارش رسمی که یه جا اعلام کرد، گفت متوسط میزان مکالمه دانش آموزان، یعنی بچه‌های سنین دانش آموزی با پدرهاشون در روز 16 دقیقه است. یعنی 24 ساعت رو شما ظرف در 60 دقیقه بکنید ببینید چند دقیقه میشه، چند دهک یا چند صدکش میشه 16 دقیقه. 16 یعنی متوسط بچه‌ها 16 دقیقه. چرا؟ انواع چرا؟ بابا نیست، بابا هست و روحش نیست، بابا هست و سخنران یه طرفه است. یعنی از هر وقت میاد حفظه بگید داره ساکت باشه و قص الهازا. اینها موارد نیست که باید بازشناسایی بشه، به بابا بگید بابا تعطیلاتت رو به رسمیت بشه، بابا آخر هفته رو مشترک باش با خانواده. بابا با بچه ها وقتای گرد همایی داشته باش که اینا بتونن تو رو ببینن که باهات حرف بزنن. بابا از ورای حجاب دستور نده از تو اتاقت، حرفی داری بیا رو در رو چهره به چهره و قصه الله حاضر دسترسی availability.
از این پنجوری
دسترسی صرف نیست، این خصوصیاتی را تشتر بله، یه ورود حاضر غایب شنیده این من در میان جمع و دلم جای دیگر هم ممکنه یه بابای بازنشسته یا بیکاری یه 14 تو خونه باشه اتفاقا مسئله بچه رو سر ببره پدر و مادر بیان بابا یه چند ساعتی برو بیرون یه هوایی هم تو خونه یه هوایی بیاد هم تو یه هوایی بخوری مطمئنا هم که جناب ابراهیم فرمودن
حضور و دسترسی با کیفیت. پس اولی دسترسی، دوم تبادل کلامی.
در یه تحقیقی که چند سال پیش انجام شد در شهر تهران در مورد
علت طلاق مدرس زوجهای جوان، یه جمع عظیمی از زوجهای جوانی که به فاصله 6 ماه تا یه سال بعد از ازدواج اینا از هم جدا شده بودن
روی یه تحقیق و بررسی انجام دادن. شیوه تحقیقشون هم کانسپت آنالیزیس بود، یعنی تحلیل محتوا،
یعنی از قالب و از متن گزارش ها و سلف ریپورت های خودشون اینها استنباط و استنتاج کرده بودن که واقعا درد اینا چی بود. چون من یه وقت میگم دردم اینه ولی دردم از یار است و درمان نیز هم
نه، درد اون نیست. گفت خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگر.
خلاصه این که دریافتن که نه، درد اصلی این نبوده که مادر شوهر دخالت میکرد یا پدر شوهر بد اخلاق یا وضع اقتصادیمون چنین یا آغازی یا سفر بود یا دستپخت خانوم بد بود غذاها رو هر شب میسوزون، نه اینا حواشی بود. درد اصلی فقر تبادل کلام در محیط خانه بود، یعنی اینا با هم حرف نمیزدن، خیلی مؤدب بودن و خیلی هم ظاهرا خیال میکردن هم دیگه رو دوست دارن،
اما خونه ساکت. همین رو ما تعیین میدیم بین سکوت و عدم تبادل کلام بین والدین و بچه ها، خانه هایی که تبادل کلام درش ضعیف.
خب این تبادل کلام هم حضور فیزیکی میخواد هم انگیزه روانی. حضور فیزیکی یعنی که پدر مادر خیلی قایم نباشن از محیط خانه، و هم انگیزه روانی میخوام که اینها حس و حالی داشته باشن که با هم حرف بزنن. خب در یه محیط یک نواخته همیشگی ملال‌آور می آدم چقدر میتونه حرف بزنه؟ وقتی محیط رو عوض میکنی حرف میاد، حرف عوض میشه. پیکنیک، سفر، گردش، پارک، رستوران، سینما، خیابون، خرید، بازی، اینها تنوعات محیطی است که تنوعات کلامی به دنبالش میاد.
نقاط مشترک نکته بعدی هم زبانی، یعنی پدر مادرها امروز باید بدونن آیپد چیه حتی اگه ندارن شخصی، اینا باید اسم فوتبالیستا رو بدونن حتی اگه به فوتبال علاقه ندارن، اینا باید بدونن الان یه اتفاقی به نام المپیک که میشه دنیا داره میفته حتی اگر، یعنی اینجوری نباشه که بچه بعد یه مدت بگه پدر ما را به خیر تو را به سلامت، شما زندگی تو بکن، منم برات احترام و رسپکت قائلم تو روزه و دعا و نجوا و نیایشایی که دارید، ولی عیسی به دین خود موسی به دین خود.
نکات بسیار زیبا دلنشین و در این حال پندآموز و تجربه آموزی ما در این زمینه داریم که این ناهم فرهنگی و ناهم زبانی وجود نسل چه مشکلاتی رو به وجود آورده و چه راه حل‌هایی براش دارید. بفرمایید. هم زبان شدن و هم نگاه شدن با فرزند یه دیگر، مثلا بعضی از کارتون‌ها و فیلم‌هایی که اون فرزند می‌خواد ببینه اگر اونو به سمت ببرید که احساس
می‌کنه
مثل بنتن مثل مردن که رو بخونه اینها رو شما چه توصیه برش شده؟ یعنی فرزند بوده احساس خوشه، یعنی خب بهش دست بیده که بدن من هم نشست سیدی رو باهندی بعضی هم تشکیمش هم باهندی دیم باهندی صحبت هم بهش بهش، اما از این طرف که قهرمان رو اون قهرمان رو متنظر من نیست.
احسن آفر، بسیار سوال عالی کردید. داشتن از ذهن شما فعال در، یعنی شما ما یه مصیبت خواهید شد در آینده برای هر مدرسی سر کلاس رو خوبه آخرهای کار به ما گیر دادید، یه اولی کار بود که خواهش بکنم نه شوکی کردم و خیلی جالبه این نکات رو هم درگیر. ببینید چرا این مثال رو میزنید که حالا در مورد بنتر و بچه های سن پایین‌تر که به هر حال یه جوری قابل رفع وجود کرد، بچه های بزرگتر که عشق فوتبال و استادیوم دارن و فضاهایی که در استادیوم ها هست، حالا میدونید دیگه استادیوم ورزشی برید توصیه نمیکنم لزوما برید، ولی اگر رفتید برای کارآموزی خواهید دید که خودش یه دانشگاه هست، یعنی اصطلاحاتی کلماتی چیزایی میشنوید که شما به معلومات خیلی اضافه میشید، روابط اجتماعی و چه خودش عالم است. خب یه بچه دیوانه این کاره و بالاخره باید پاسخش داده بشه، پدرم اگر نره حضورش میرسه که بالاخره خودش یا با دوستانش بره، یا اگر هم حضورش نرسه به عنوان یه عقده بالاخره دست از سرش برنمیداره. اینجا یه پدر بصیر و آگاه چیکار میکنه؟ میره باهاش در محیط میکرو اما با سپر ایمنی دیگه، میگه من کنار بچه‌ام باشم و چهار تا از اون کلمات نورانی و جالب شنید و کنار من شنید و من شنیدم که او شنید. حالا الان راهکارهای معالجه و درمان و سپر ایمنی الان بیشتر تو دستمه، تا اینکه یا بهش بگم نرو حق نداری بری و پولم بهش نمیدم و بالاخره نمیره، یا بالاخره از یه جایی پول پس انداز شو برمیداره و میره و میاد و منم خوشخیال از اینکه خب من که نمیدونم چه اتفاقی افتاده. پس از اینجا ما یه مکانیزمی رو استنباط میکنیم، میگیم بله احتمالات میگیم اون این است، میگیم سپر ایمنی در محیط آلوده که بالاتر از این که نیست. ضمن این فکر در اینترنو اینا حالا 100% آلودگی ندارن، ما هیچ چیزی رو نداریم که 100% پاستوریزه باشه، البته چیزای 100% آلوده داریم، اما اینجا هم نیست که هر آنچه مورد علاقه و خواسته بچه‌ها 100% آلوده باشه، ولی بدآموزی‌ها رو نمیتونیم منکر باشیم. برای درمان یا پیشگیری در برابر آفت‌های جدی این بدآموزی‌هاست که می‌گیم سپر ایمنی و صیانت، و این سپر ایمنی و صیانت حضور پدرمادرها کنار بچه‌هاست در حتی همین محیط‌های اندکی زیر سوال، یا توجیه و بازسازی شناختی بچه‌ها در مدارس توسط معلمین ریش‌سفیدتر و کارکشته، یعنی جناب اعظم‌پور که هر دو رو داره. حالا واقعا اون کارکشتگی که من از دوران کودکیم یادمه که ایشون معلم بودن، من کودک بودم و ایشون معلم، هنوزم که آغاز نوجوانیمه ایشون ماشاءالله در اوج معلمی. اون یه نشانه رنگی دیگر هم دارن که پشتیپ و جالبترشون هم کرده. خب یه همچین فردی در دسترس بچه ها میتونه بازسازی بشه، یعنی بگو که پسرم هم چه میدونه، حالا من دیگه خونه آخرش رو دارم میگم، بچه های شما نه درگیر هستن نه، حالا توصیه میکنم که از این موارد وارد شید. این سیگار میدادی تو تاکسی که نشسته بودی سیگار میکشیدن؟ خب تو دهنش می‌ذاریم که بله بوی سیگار میتونه از یه سیگاری دیگه هم باشه، ولی کلا بوی سیگار بده، وقتی از کنار سیگاری تو بوی سیگار میگیری خودت خدای نکرده اگه یه کوکی زده باشی دیگه چه شود. اینو ایشون میتونه بگه، یا افرادی که خودشون رو در این سطح بتونن تو عالم بچه ها وارد کنن. یعنی چی؟ یعنی بالاخره شما یه میکروب زده رو بخوای نجات بدی نمیشه که دست خودت کاملا پاستوریزه بمونه، ضمن اینکه او رو هم به حال خودش بذاری بگی خدا یه فرجی بکن یا منتظر ظهور باشی که همه چی اصلاح بشه. اینو میگیم همزبانی، اینو میگیم هم فرهنگی، اینو میگیم نوعی تجانس با وضعیت فعلی بچه‌ها. برجستگی که نکته آخر است و با این نکته دیگه تموم کنم بحث رو، بچه‌ها از پدر مادرها و مربیان میگیرن، از خودشون برجستگی در چشم مترفی ارائه بکنن تأثیر پذیری های بسیار بالا و ماندگاری. برجستگی یعنی چی؟ بذارید حالا نمیگم راحت ترینش ولی در دسترس ترینش رو بگم. اگر یک معلم و مربی پا به پای بچه ها تو مدرسه حریف فوتباله یا توی مکان ورزشی مثل شنا پایه بچه هاست، یا در خونوردی کم نمیاره، یا در مهارت‌های مختلف اجتماعی با بچه‌ها همراهی می‌کنه، یه برجستگی است. کلاس ریاضی معلمی که تو زمین بازی با بچه‌ها فوتبال بازی می‌کنه، این کلاس ساکت‌تر، آروم‌تر و تحت تسلط‌تر از دست می‌ره. خیلی سال پیش حالا با این خاطره دارم، خیلی سال پیش که ما دیل یک مدرسه ای بودیم به سبب قحط الرجال اون زمان، یکی از معلمین که مثل خود من دانشکار بود و جوانتر از من ریاضی درس میداد، بعد چند هفته اومد گفت بابا من حریف این بچه‌ها نیستم، بیچارم کردم در چی و استقلال ندارم سر کلاس، همش میدونن و پیش پیش من میدونستم که این اهل فوتباله این معلم، گفتم یه ترتیبی میدیم گفتم وقت بگذارم یه مسابقه فوتبال تو مدرسه میذاریم، تو با دو تا تیم از این بچه های کلاس یه تایم یه آف تایم توی این تیم بازی کن یه آف تایم توی اون، اون چه ربطی داره؟ گفتم حالا فکر میکنم اگه بچه هایی که الان سر کلاس هنوز نازشستای معلمی تو رو ندیدن یا نداری هنوز، اما اون سال هاست داری فوتبال بازی میکنیم، یه فوتبال ازت ببینم دو تا بول ببینم میزنی دو تا دیری این آقا یه مقداری باروبندی به ایران سر کلاس جمع جورتر می کنه، و این اتفاق افتاد و به درستی هم خوشبختانه افتاد، یعنی وقتی که آمد بعد از این جریان به آقا جواب داد، یعنی بچه ها دیدن این آقا محفوظ کنه. حالا اگر این ببینن این آقا عهد قلمه، این آقا چهار تا شعر هم داره از خود پس روی خاطراتش رو برده یه بسر کلاس کرده، این آقا رانندگی خوبی هم داره، بچه ها دارن میرن اردو پشت مینیبوس نشست بگیرن این آقا یه فرای آن زودکی جا بزنه مینیبوس میبره تو استخر شنا، تو کونوردی، تو کارهای فوق برنامه مدرسه، تو گپ و گفتگوها. در یک کلام برجستگی رو ما اگر ببریم در شاخه های علمی، هنری، ورزشی، اجتماعی، شخصیتی، بالاخره یکی از این شاخه ها رو ما میتونیم خودمون رو باش برسیم، یعنی منی که هیچ کدوم اینا رو ندارم و خدا داد، چون
علیل آفریده شده بود، یعنی نه علمی دارم نه هنری مطبعی نه چی، همینقدر که اون عقل خدادادا به کار بندازم اقلا خوش اخلاق باشم، توسعه داشته باشم، با بچه‌ها مهربان باشم. بابا میگم من نمیتونم ژیمناستیک کنم، من نمیتونم شنا کنم، من حل نقاشی نیستم، من علم دانشی ندارم، ها اما من این مقدار اختیار از طرف خدا دارم که خودم کار کنم، با بچه‌ها خوش اخلاق باشم، نزدیک عهد عمل به بعده باشم، آرام صحبت، خوشخور، سعی سر، مدارا، این ها مسائل خلقی شخصیتیستی. این برجستگی ها موجب میشه پدرها، مادرها، مشاوری، معلمی برای بچه ها تأثیر گذار و جد پذیر باشن.
اللهم صل علی محمد.